أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در تقریر دوم اطلاق در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم گذشت و محصل کلام درش به گونه‌ای که تمایز بین اون و وجه آتی که وجه سوم به روشن بشه این بود که مرحوم آخوند قدس سره فرمود اطلاق قضیه شرطیه که اقتضا می کند ترتب جزا را بر شرط بلا تقید به عدم سبق امر دیگری و این که علل اطلاق حتی علا تقدیر سبق امر آخر و همینطور مقارنتهی حتی علا تقدیر سبق آخر مؤثر در جزا، این شرط مذکوره که لاحقم هست. فرضاً مقتضای ترتب جزا بر شرط مذکوری که فرض شده ولو بعد از سبق امر دیگری، گفتیم مدلول التزامی اطلاق این است که اون امر سابق مؤثر در جزا نیست و الا اسناد جزا باید به اون امر سابق به خاطر سبقش و تقدمش باید به اون اسناد داده بشه و لذا انتقاض طهارت به اولین هدف صادره، نه به امر متأخر. کسی که سه بار بخوابه بار دوم و سومش ناقض نیست، همون بار اولش ناقض بود. اسناد جزا به شرط حتی فی حال تأخر، یعنی تأخر شرط عن امر آخر، اقتضا میکنه این قضیه نسبت به این اطلاق که حتی مع تأخرش از امر دیگری مدلول التزامش عدم استناد جزا به اون امر سابقه، در حالی که اگر اون امر سابق صالح برای علیت و شرطیت بود باید به اون اسناد داده میشد. این حصیله این وجه. اشکال مرحوم آخوند قدس سره بر این وجه این بود که ما از ادله متضمن هیئت شرط اسناد نمیفهمیم، فقط تحقق الجزا على تقدیر تحقق شرط میفهمیم، اما استناد جزا به شرط این گونه نیست که از قضیه شرطیه این استفاده بشه. اگر این شد پس نهایت مفاد قضیه شرطیه این میشه که على تقدیر تحقق شرط جزا هست، اما جزا به خاطر اون عنوان شرط هست یا به خاطر امر سابقی یا مقارنی یا ملازمی قضیه هیچ گونه دلالت نداره. و قوام استدلال به اطلاق مبنی بود بر دلالت قضیه بر استناد، ولذا مرحوم آخوند فرمود اگر قضیه شرطیه در این مقام باشه، در مقام اسناد باشه، حق با شماست، از اطلاق مفهوم فهمیده میشه. ولی اگر قضیه شرطیه در مقام اسناد نباشه بلکه صرفا در مقام تحقق عند التحقق باشه، اما بما یستند سکوت داشته باشه، دیگه قضیه دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. و فرمود نادرن قضیه در مقام بیان اسناده بل لا یتفق. اینجا بود که آقایون دوستان دیروز اشکال میکردن، میگفتن خب پس لازمه این قضیه اینه که قضیه لقبیه هم دیگه باید مفهوم داشته باشه. اگر برا بشه اسناد فهمیده بشه، فرقی نیست در اسناد بین این که به قضیه شرطیه بگه اذا نامه نقف نومه وضوءه و بین این که بگه النوم ناقض. چطور شد که اذا نامه نقف نومه وضوءه؟ این میگید مفهوم داره، اما النوم ناقض قضیه لقبیه مفهوم نداره. دیروز عرض کردم، امروزم تکرار میکنم، اصلا قضیه لقبیه مجالی برای مفهوم درش نیست، چون مفهوم فرع وجود موضوعی برای قضیه با قطع نظر از اون قیدیست که میخواد مفهوم داشته باشه. یعنی مفروض اینه که یه موضوعی هست، این موضوع حالات مختلف داره. نوم فرض شد، اطلاقی که میخواد فرض بشه این بود که مکلفی داشت فرض میکرد، میگفت این مکلف اذا نامه، فرض اینه دیگه، ما میگیم قضیه شرطیه اینه که شرط معتمد بر یک موضوعی باشه و الا بارها گفتیم انجا اکن فاسقون بنبع فتبینو مفهوم نداره. قضیه شرطیه اگر بخواد مفهوم داشته باشه جاییه که با قطع نظر از شرط موضوع داشته باشه. اون موضوع در قضیه شرطیه به لحاظ تعرض به قیدی و عدم ذکر قیدی دیگر حاکی از اینه که تمام القید همونه و اگر قید دیگری میخواست مشارک یا مستقل در تأثیر باشه اونم باید ذکر میکرد. منتهای وقت اینه که این قضیه رو از دلالت وضعیه استفاده میکنیم، یه وقت اینه که اینو از دلالت اطلاقیه، اطلاق فرع فرض موضوع فارغا عن شرطه. یعنی موضوعی داریم، حالا برای این موضوع این شرط ذکر شد، بدیلی ذکر نشد، معلوم میشه بدیلی نداره، چون اگر بدیلی میخواست مؤثر باشه به لحاظ این که تأثیر باید مستند به علت باشه، اون بدیل اگر سابق بود باید به اون مستند میشد، در حالی که گفته المکلف این نامه نقف نومه وضوءه، نگفت که این نامه ولم یکن سبق منه رعافون او نعاسون او کذا. یعنی حتی لو سبق از این موضوع حالتی غیر از نوم من رعافن او نعاس لا ینتقض وضوءه، و الا باید اسناد داده می شد به اون قبلی. و لذا گفتیم حرف آقای حکیم در توجیه کلام مرحوم آخوند در رد این استدلال تقریر دوم در قضیه لقبیه درسته. در قضیه لقبیه قضیه مسوق برای بیان چیه؟ برای بیان اقتضاء ذلک الموضوع فی حد نفسه مع قطع النظر عن لحاظه مع امر آخر، عبارت آقای حکیم اگر یادتون باشه. اما قضیه شرطیه نه، موضوع رو داره میخواد بسنجه با اون شرط فی قبال شرط آخر، چون اون شرط فی قبال شرط آخر اقتضا میکنه لیس هناک شرط آخر. اگر شرط آخری مؤثر بود و سابق بود اسناد باید به اون داده میشد، و حال این که میگه انام المکلف و انام نقو نومه ولو سبق منه رعاف. اما الرعاف و النوم ناقضون معناش این نیست که النوم ناقضون ولو سبقه، چون النوم ناقضون این مثل این که فرض بکنه قضیه العالم و یکرم، این معناش این نیست که الکریم و لا یکرم، چون موضوعی فرض نمی کنه و برای اون موضوع یک قیدی خصوصیتی تا اون قید برای اون موضوع به لحاظ قیود دیگر سنجیده بشه، بلکه اون قید هو الموضوع. خب اونی که موضوعی رو ذکر کرده معناش اختصاص حکم به اون موضوع نیست، مگر به عنوان قضیه شخصیه که شخص الحکم منحصره در اون. این که مفهوم نشد، کی میخواد قضیه مفهوم داشته باشه؟ اونجایی که بخواد سنخ الحکم اختصاص داشته باشه. کی سنخ الحکم اختصاصش فهمیده میشه؟ اونجایی که موضوع مفروضی باشه قیدی براش فرض بشه. ولی فل جمله میپذیریم، ولذا مفهوم قید و فل جمله. ولذا قضیه لقبیه که دیروز آیون میگفتن اصلا لا مجال للمفهوم فی هیچ بالمره. نه نه اینو بگذارید. در قضیه لا تعدد شرط و تحد الجزا اونجا بیشتر توضیحش میدم، ولی یک برای اینکه شما میگید یک کلمه میگم اگر برای دوستان ایجاد تشویش نکنه. اونی که از قضیه فهمیده میشه اینه که این خصوصیت مؤثره. اما اینکه این خصوصیت مؤثره میتونه یه خصوصیت دیگه مؤثر باشه، نفی اون رو نمیکنه. چون اگر اون جایی که یه خصوصیت دیگه هم مؤثر باشه جامع حقیقی مؤثر نیست، چون او مشیره، مثل واجب تخییریه که خصوصیات مؤثره. بله این موضوع با این قید مؤثره، خب منافات نداره که به عنوان یک بدیلی، نه از بابی که مصداق جامع، از بابی که در حقیقت موضوع مقیده به قید دیگری اون هم مؤثر باشه، به وصف مقیده به اون قید دیگر بودن، نه از باب این که اون موضوع مقیده به اون قید دیگر مصداق جامعیه که اینم یه فردشه. این اجمال قضیه و تمام الکلام فی محله. خب این که قضیه شرطی مسوق برای تحقق موضوعه، این که اصلا مفهوم نداره. اگر بگه زیدون انجا اکرمه، بله، ولی انجا که زیدون اکرمه مثل انجا کن فاسقون به نبه این فتبین، اون مفهوم نداره. چرا؟ زیدون این نمیگه پس قضیه مسوق برای بیان حالات مختلف نیست. اصلا تمام قضیه بحث در قضیه شرطیه اینه که یه موضوعی فرض و رضا آخوندم در قضیه انجا کن فاسقون به نبع انفتبینو برای که مفهوم در بیاره آمده گفته مفهوم که انه موضوع در تقدیره، گفته الخبر انکان الجایی بهی فاسقن، که در جاش گفتیم این تکلفه، بلد بود بگه الخبر ان کان الجایی به فاسقا فتبینوا تا مفهوم داشته باشه، ولی حالا که گفته انجا کن فاسقا به نبع ان فتبینوا مفهوم نداره. بله منتها مفهوم لقب مفهوم قید، المکلف نومه ناقض مثل مفهوم قید دیگه. نه اگر اون باشه اون میشه لقب دیگه، اونم میشه لقب، برای این که اگر بنابیشه نومه ناقضون خبر بخواد باشه موضوعش چیه؟ موضوعش مکلفه. قیدش چیه؟ باید اون قید در حکم میخواد باشه یک موضوعی. خب اینجا اصلا حکم و مقید از اول حکم و زیق بیان کرده. خب ولی ظاهرت کردم مرحوم آخون این وجه دومی رو که ذکر کرده به راحتی قابل رد نیست که ما بگیم قضیه اطلاق در قضیه شرطیه به لحاظ سبق و اقتران امر دیگری با توجه به این دعوای ثبوت مفهوم اینگونه نیست که به راحتی، چون مرحوم آخون قدس سره حرفش اینه که مفاد المکلف ان نام نقف نومه وضوعه اینه که انو ناقضون، در حالی که بین این دو قضیه فرقه. فرقش هم اینه که در یکی موضوع مفروضه، در دیگری موضوعی مذکور نیست. بله لا مناس از این که موضوعی داشته باشه، اما قضیه دلالت تابع ذکره، نه اینکه اون موضوعی که لابدن یفرض عقلن که بدون اون معنا نداره حکم. بله اسناد هست، بله النومناقضون، اما النومناقضون منافات نداره که الرعاف ناقضون البول ناقضون. این نسبت به اصل تکمیل بیان گذشته. مرحوم آقای حکیم قدس سر رو اینو بگم و وارد وجه سوم بشم. مرحوم آقای حکیم بر استدلال به تقریب ثانی یک اشکال دیگری هم فرموده. فرموده خب یه اشکال که این اشکال اولی که در کلام آخوند آمد به بیان آقای حکیم این اشکال رو پذیرفته، یه اشکال دیگه هم فرموده. فرموده علاوه بر این که قضیه اطلاق بیش از اقتضاء تأثیر نیست، اقتضاء به معنای اصفهانی نه، اقتضاء به معنای که خودش منظورش بود، یعنی اقتضاء ذاتی، من حیف الذات، من حیف هذا اقتضاء هست، منافات نداره که من حیف الاخر هم اقتضاء باشه، این قصوری نداره. پس بنابراین این دلالت نداره که شیء دیگری هم قصور نداشته باشه. علاوه بر این فرموده هذا مضافا الى انه، این قضیه تقریر اطلاق برای دلالت بر مفهوم جاییه که اون حکم قابل تکرار و تأکد نباشه. اگر اون حکم قابل تکرار باشه که دیگه اصلا مفهوم جا نداره. این اکلت فی شهر رمضان فکفر، بعد بگه ان جامعت فکفر، ان رمست فکفر، کفاره قابل تکراره. انتقاض طهارت قابل تکرار نیست. خب شما برمیگردید میگید اسنادش به اون امر متأخر با فرض سبق شیء دیگر اقتضا میکنه که دلالت التزامیش که اون امر سابق مؤثر نیست. بسیار خوب، این در جایی که شیء قابل تکرار نباشه، مثل قضیه انتقاض طهارت، چون المنتقض لا ينتقض. اما اونجایی که قابل تکراره، ان ظاهرت فکفر، ان افطرت فکفر، خب چه اشکال داره؟ میگه که ان کفرت، ان ظاهرت فکفر ولو قبلش افطرت، و اسناد داده میشه وجوب تکفیر مطابق اعتبار فردی دیگر. یک وجوب کفارت اخرى، چون کفاره قابل تکراره، منافات نداره که اون افطار قبلی مؤثر بود، این امر متأخر هم مؤثره در وجوب کفاره. اینی که تقریر اطلاق مبنی بود بر خصوص مواردی که جزا قابل تکرار نیست، مثل انتقاض طهارت. اما مواردی که قابل تکراره، بلکه بالاتر، اگر قابل تأکده، شنیدید؟ طرف دو بار باید اعدام بشه، سه بار باید اعدام بشه، ولو به فعل واحد، اما این فعل واحد به سبب تعدد سبب تأکد پیدا میکنه. خب نهایت قضیه این شد که این امر متأخر مؤثره. خب امر متأخر باید مؤثر باشه، امر سابق هم مؤثر بود، منتها امر متأخر مؤثره در چیه؟ در تأکده. اگر میخواست بگه در جایی که اصلا این امر متأخر هیچ تأثیری ولو در تأکید نداشت، خب میگفتید اسنادش به این امر متأخر در حالی که استناد به اون امر سابق است فقط، مثل نوم بعد النوم. نوم بعد النوم، انتقاض طهارت به کدوم نوم مستنده؟ به نوم اول. نوم ثانی هیچ نقشی نداره. خب اینجا شما از این نامه بفهمید که ان رعف قبله لا ينتقف، لا تنتقف طهارته. اما اونجایی که میخواد این امر متأخر مؤثر باشه، منتها مؤثر در تکرار یا مؤثر در تأکید، چه اشکال داره اسنادش به این امر متأخر؟ این مؤثره، یه شیء دیگر هم مؤثره. قوام استدلال شما، آیه حکیم خوب گفته، قوام استدلال شما به اطلاق برای مفهوم اینه که امر متأخر امر دار باشه که هیچ نقش نداشته باشه یا هو المؤثر المنحصر باشه. خب اینجا اطلاق اسناد تأثیر به اون ولو مع سبق غیرهی اقتضا میکنه که مؤثره یا به حدوث یا مؤثره به تأکید. و اما اونجایی که قابل تکراره. مرافاتی نیست بین این که قبلا یه شیء دیگری تأثیر در وجوب شیء کفاره داشته، ثانیا مؤثر در یک کفاره است. اولی مؤثر بود در حدوث، ثانی مؤثر در تأکید.
ولعل هذا،
این حرف آقای حکیم، مراد مرحوم آقای روحانی که در منتقا فرموده که حدوث رو به معنای تأثیر فرض کرده، از باب این که معلول فی بقائهی احتاج الالعله، که اگر معلول فی بقائهی احتاج الالعله چه اشکال داره که این امر متأخر نقش داشته باشه در بقا، مؤثر باشه در بقا، در عینی که اون امر سابق هم مؤثر بود در حدوث. حدوث رو به معنای ایشون آقای روحانی فرموده، حدوث رو به معنای وجود بعد العدم معنا نکنید، حدوث رو به معنای تأثیر بر تحقق معنا کنید. اگر حدوث به معنای وجود بعد العدم باشه، معناش اینه که قبلا نبود الان تولید شد، و این معناش اینه که اون شیء مؤثر، اون شیء ما ادای شرط مؤثر نیست. ولی اگر حدوث به معنای تأثیر در تحقق، ولو از باب این که شیء فی بقائه یحتاج الى الا کما فی الحدوث، به این معنا باشه، ایشون فرموده نه قضیه مفهوم نداره، چون تأثیر بقایی برای این امر متأخر انما نقض منافات نداره که قبلم انتقض، اینم یؤثر فی بقاء الانتقاض، قبلا وجب این هم یؤثر فی تداومه، یعنی بقاء وجوب متقوم به خصوص این امر متأخر نیست، اما در این حال این نقش داره. آره دیگه، با این بیان اسناد، اما اسناد نه وجود بعد العدم، اسناد تأثیر فی الوجود ولو بعد سبق الوجود السابق. خب این اشکال دوم مرحوم حکیم به نظر وارده این تقریب، یعنی در مواردی که شیء قابل تکراره دیگه معنا نداره الا ان یجاب. ممکن از جواب آقای حکیم، جواب دوم آقای حکیم از اطلاق اینگونه پاسخ بدیم، همونی که در بحث اذا تعدد شرط و تعدد الجزا گفتیم، که ظاهر قضیه شرطیه اینه که صرف الوجود جزا بند به این حکمه، به این شرطه، صرف الوجود، صرف الوجود یعنی وجود بعد العدم. این نامه نقض نومه یعنی صرف الوجود نقض. صرف الوجود یعنی چی؟ یعنی اولی ناقض. این نامه نقض وضوءه یعنی اولی ناقض نومه، ولو سبق منه رعاف او نعاس او غیره. اونی که قابل تکرار، جزا قابل تکراره، اما صرف الوجوده لا یتکرر. خیلی باید شنیده باشید این جمله رو، صرف الوجود لا یتکرر. بله، جزا اگر قابل تکرار بود منافات نداره که قبلا یه جزا الانم یه جزا، اما جزا تا چه چیز باشد؟ جزا صرف الوجود، صرف الوجودم که لا یتکرر. خب اگر اینه صرف الوجود نقض بنده به چه چیز شده؟ نامه، معناش اینه که قبل نومهی لا نقضه. اگر اینو بگیم این جواب دوم آقای حکیم، مثل جواب مرحوم اول آخوند که اختار همون مرحوم آقای حکیم، هم به باد فنا میره. منتها ما عمده اینه که پشتمون به جای دیگه گرمه، به قضیه دلالت وضعیه شرطیه گرمه دیگه. حالا اینم مجاراتن، حالا مثل من همای خراس من ما خون اینا رو وجوه دیگر رو ذکر میکنه، چون دلش از جاهای دیگه از وضع کنده است، در مقام اینه که آیات اطلاق هست نیست، اما مایی که دلمون به اونجا گرمه بعد از این لو تم اطلاقون فهو زیادت و خیر در دلالت بر مفهوم، ولو لم یتم لم یضرنا، یا لم یضرنا. خب تا اینجا بیان دوم از اطلاق کما تقدم. بعد از این مرحوم آخون قدس سره وارد بیان سوم میشه، بیان سومی که مرحوم نائینی رو با خودش برده دیگه، ولو آخون اینو قبول نکرده این بیان سومو، اینم اشکال کرده، اما این بیان سوم نائینی رو هم برده و وادار به مفهوم کرده. مرحوم نائینی قائل به دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع، یا یه جام بعد تعبیر کرده اگر وضع رو قبول نکنید ظهور و دلالت عرفیه. از اون که میگذره نوبت میرسه به این وجه سوم در کلام ایشان، که وجه سوم در کلام ایشان همان تقریر سوم از اطلاق در کلام مرحوم آخونده. این کفایه خوندن داره، کفایه ای که وجه سوم مردودش وجه مختار مرحوم نائینیه در اثبات مفهوم. چه فرموده مرحوم آخون و چطور شده به این وجه سوم منتهی شده؟ مرحوم آخون میگه خب از شما در جواب وجه اول و تقریر اول از اطلاق تعهد گرفتیم که اطلاق در دوران هم بین اجمال و اطلاقه، هر کجا شق مقابل اطلاق اجمال بود اطلاق. اینه دیگه. خب در بیان دوم خواستیم اطلاق درست کنیم بر اساس اینکه اگر اطلاق نباشه اجمال پیش میاد از حیف سبق اون مشکوک العلیه و عدم سبقش، آیا ناقضیت نوم مطلقه یا مشروط به عدم سبق ناقضی دیگری که مثلا مشکوک ناقضیه، یا مهمله مطلقه یا مشروطه یا مهمله. مشروط که نبود، چون نگفت که انام ولم یسبق منه رعافون، مقید که نبود. ام دائره بین اطلاق و اهمال، اطلاق مقدم. اون بیان بود. خب قائل میگه تمسک به اطلاق بنده به این وجه نیست. یا مرحوم آخون بیا من یک اطلاق دیگری در مقابل تقیید برات بیان کنم، و اون اینه که اگر میخواست مقیدن بگه، اگر میخواست شرطیت شیء دیگر رو بگه، با این کلام که نمیتونست بگه، باید مقید میکرد، مقید به او میکرد، میگفت انام او رعفه، انام او نعسه، باید مقید میکرد، برای اینکه اگر مقید نکنه یا مقیده که کلام برش دلالت نداره، یا مهمله از حیث اینکه آیا شرط دیگری ینوب و منابه اولا، یا مطلقه. مطلقه خوب دقت کنید، مطلقه یعنی قید او نداره. اگر میخواست شرطیت شیء دیگر رو افاده بکنه با انامه دیگه نمیتونست بگه گفتم او رعفه، این که نبود. پس اگر شرطیت دیگری رو میخواست افاده بکنه باید مقید به او میکرد، کما اینکه اگر میخواست مشارکت شیء دیگری رو به معنای دخل شیء دیگری رو به عنوان جزء العله اگر میخواست بیان بکنه با واو باید مقید میکرد، گفت انام و کان نومه ثقیلا، ولی نگفت و کان نومه ثقیلا، به واو قید نیاورد، معلوم میشه نام و ان خف نومه. عدم تقیید به واو حاکی از استقلال در تأثیر علیت تامه، عدم تقیید به او حاکی از انحصاره، و عدم تأثیر شیء دیگری بدیل اون.
نظیرو،
این نظیرویی که میگه استدلال نیست برای تقریب بسید، نظیر دوران هم بین وجوب تعیینی و تخییری، برهان قضیه تقییده. نظیره که خودتون در باب دوران هم بین وجوب تعیین و تخییری میگید گفته فل ان افطرت فی شهر رمضان فاطعم، اگر واجب اطعام واجب تعیین نبود تخییری بود باید میگفت اطعم او اعتق، باید مقید به او میکرد. همین که مقید به بدیل به عطف به او نکرده معلوم میشه وجوب این مطلقه، و وجوب مطلق یعنی وجوبش تعیینی، چون وجوب تخییری نیاز به معونه و کلفت تقیید به او داره، مثل جزء العله بودن که نیاز به تقیید به واو داره. پس بنابراین ولو فرق بین این قضیه و قضیه تقریر دوم روشن شد. در قضیه تقریر دوم این بود اطلاقش به لحاظ سبق و مقارنت اون حادثه دیگر، اما این اطلاق ولو به لحاظ لحوق شیئی، اونی که لحوق رو بعضی ها اونجا آورده بودن اون وجه رو خوب تلقی نکرده بودن. ولو لحوق، چون اگر میخواست بگه هر کدوم از اینا مؤثره، سابقا او لاحقا، باید بگه که انام او رعفه. حالا سوا اون کان این رعاف قبله قبل از نوم او بعه او بعده، در اون اطلاق قبلی تقریر دوم که به مدلول التزامی میخواست مفهوم استفاده بشه، مدلول التزامی اطلاق، فقط حالت سبق الحوق مفروض بود. خوب دقت کنید، بعدم دو عبارت از دو بزرگ براتون میخونم که هر دو این مطلبی رو که عرض میکنم فهمیدن عباراتشون فرق داره، هم بین خودشون عبارات مختلفه هم با اون عبارتی که من عرض میکنم فرق داره. ولی گفت که عباراتون آشتا و کلون الادا کل جمال و شیروی مطلبه لا یغرن نکم اختلاف عبارت. در وجه سابق منظور اطلاق از حیث سب یا مقارنت حادثه دیگر بود به لحاظ اسناد، اسناد انتقاض طهارت به نوم دون سابقه بر اون شی و مقارن اون شی، رعاف سابق یا رعاف مقارن. اما در این تقریب سوم ناظر به اینه که مقید به اوی نکرد، که اگر مقید به او میکرد میگفت که غیرم مؤثر سابقا او مقارنا او لاحقا. انما انتقض وضوءه، اگر میخواست بگه غیر نومم مؤثر فی الانتقاض باید بگه که انما او رعفه، کار ندارم که خلاصه خصوص قبل رو رعایت بکنم، کل ایوم من هما، یعنی ناظر به اینه که این بدیل رو بخوام در نظر بگیرم، نه حیث سبقش، سبق بدیل و دلالت التزامی عدم استناد انتقاض به اون امر سابق حیث مدلول التزامی نیست، بلکه حیث این اطلاق حیث دلالت مطابقی اطلاقه. اصلا مدلول مطابقی اطلاق و عدم تقیید به او یعنی فقط النوم مؤثرون، و الا باید بگفت النوم او الرعاف، کار نداره به قضیه حیث سبق و مقارنت این شی. نه، اگر حیث سبق شی ملحوظ باشه میره تو دنده مدلول التزامی که میگه به سابق نسبت ندادی به لاحق نسبت دادی، معلوم میشه سابق پشمی به کلاش نیست. اما وقتی که از طریق تقیید به او وارد میشه، دیگه وارد مدلول التزامی و موقوف بر دلالت التزامی نیست. یا خود مدلول مطابقیش گفت این و نگفت این یا این، نه اینکه گفت این ولو قبل از این اون امر مشکوک محقق شده باشه. حیفش حیف نگفت این یا آن، یا نیاورد، یا نیاورد یعنی این، فقط این. ولذا این تقریر عبارتون اخرى نیست، این تقریر تقریر جدیدیه و قوامش هم به دلالت مطابقیه، کما اینکه تقریر ثانی قوامش به دلالت التزامیه، منوط به مقایسه شیء نسبت به یک تحقق شیء سابق، اطلاق از این حیثیه. این بیان دوم. اینو هم مرحوم آقای حکیم فهمش اینه، هم مرحوم آقای روحانی، هر دو بزرگوار همین مطلب رو فهمیدن. منتها حالا بذارید عبارت آقای حکیم رو براتون بخونم. لولا این بیانی که من عرض کردم از بیان آقای حکیم در حقایق، آقای ببینم شما میتونستید این مطلب رو در بیارید. عبارت آقای حکیم اینه، فرموده ان هذا، یعنی این وجه دوم، سوم، اخیر، به لحاظ ظهور کلمت این فی کون شرط شرطن بذاته و این لم یکن مؤثرن فعلا و ما هادا، یعنی وچه سوم، اما و ما قبله به لحاظ ظهورها فی کونها علتن تامتن مؤثرن بالفعل. وجه دوم، به لحاظ کونهی مؤثرن بالفعل، مؤثرن بالفعل و اسناد داد به چی؟ به این امر در مقابل اون امر سابق، تأثیر فعلی رو به این اسناد داد، تأثیر فعلی رو به این اسناد داد، معناش اینه که اون سابقی پشمی به کلاش نبود. این در وجه دوم. اما در وجه سوم، هذا به لحاظ ظهور کلمت این فی کون شرط شرطن بذاته، یعنی با قطع نظر از لحاظهی به تأثیر فعلی در مقابل اون قبلی، و این لم یکن مؤثرن فعلا، داره اینو در نظر میگیره، و این لم یکن مؤثرن فعلا از باب این که این نیست، یه چیز دیگه هست، هذا او کذا، به لحاظ اسناد تأثیر فعلی نیست، تأثیر ذاتی و اقتضایی در مقام بیان تأثیر ذاتی و اقتضاییه. میگه تأثیر ذاتی و اقتضایی مال چیه؟ هذا، نه هذا او غیر هذا. اما در وجه دوم ناظر به لحاظ تأثیر اقتضایی نیست، به لحاظ تأثیر فعلی و اسناد فعلیه. ولذا خدا خوند که و آقای حکیم که گفتن وجه در وجه سابق قبول نداریم، گفتن نه، اونم ناظر به اطلاقات، ناظر به تأثیر ذاتیه نه تأثیر فعلی. اشکالشون به اون وجه این بود. همین مطلبی بود که من عرض کردم، منتها با این عبارت گنگی که ایشون اینجوری افاده کرده. آیا حکیم هم بذارید این عبارت بخونم دیگه، فردا تکرار نکنم. فرموده والفرق بین هذا و سابقه، یعنی وجه سوم و دوم، واضحون. آقای حکیم برای شما واضحون، من یک ساعت دارم نفس میزنم هنوز لیس واضحن للرفقا، اما آقای حکیم میگه واضحون. چیه این وجهی که میگه واضحون؟ فإن سابقه، اون وجه دوم در مقابل سوم، یحاول اثبات الانحصار، این عبارت آیه حکیم نیست، آیه روحانیه، ببخشید گفتم آیه حکیم، بچه آیه عبارت آیه حکیم خوندیم، این عبارت آیه روحانیه. فعن این عبارت نوه آیه حکیم، پسر آیه حکیمه، اصطب دو صاحب مقرر آیه روحانی. فعن نسابقه، یعنی وجه دوم، یحاول اثبات الانحصار من طریق اثبات ترتب الجزاء على الشرط و عدم تأثیر غیره فی، اون غیر سابق، لو سبقه او قارنه، عبارت خود ایشونه من اضافه نکردم. و هذا الوجه يحاول اثبات الانحصار من طريق عدم تأثير غيره فيه لو انعدم هذا الشرط و كان بدله امر آخر. در وجه سابق فرض شد نوم هست، لم ينعدم، اما هست در حالی که یک امر دیگری هم قبل بود، میگه اون امر قبلی مؤثر نبود، این مؤثره. اما در این وجه یحاول به این که بگه اصلا الان نومی در کار نیست، فقط رعافه، خوندواق شده طرف، از این که نگفته او رعفه ولو نخوابیده، آقا هنوز بیداره، از این که نگفت او رعفه میفهمیم رعاف مؤثر نیست. و هذا الوجه يحاول اثبات الانحصار عن طريق تاثير عن طريق عدم تاثير غيره فيه لو انعدم هذا الشرط و جاء غيره. در وجه سابق مفروض این بود که جاء النوم ولو مع سبق الرعاف، اما این وجه میگه که اونجایی که لم یتحقق دوبان، نمیدونیم آیا رعاف مؤثر در زوال و نقض طهارت هست یا نه، از این که گفت لو نمت، لو نمت، نگفت لو نمت او رعفت، میفهمیم کسی که حتی هنوز بیداره. در قضیه بیان سابق نوم مفروضه، در بیان سوم نومی مفروض نیست، این آقا اصلا نخوابیده. از عدم ذکر بدیلی برای نوم به او عفن علی، میفهمیم که این آقا اگر از این به بعد فقط بخوابه، اگر از این به بعد نخوابه، هزار اتفاق بیفته، رعافه، نعاسه، آروغه، هرچی میخواد اتفاق بیفته ناقضی. این تقریر وجه سوم مرحوم آخون قدس سر رو نپذیرفته، این رو هم به بیان یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.